با اعلام ساعت 22 از پخش رادیو گفتگو توجه شما همیهنان عزیز رو جلب میکنم به برنامه حجره با موضوع موانع تولید و راه‌های بهینه‌سازی کسب و کار.
با نام و یاد خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. من علی پاکزاد و همراه همکارانم برنامه حجره رو تقدیم شما میکنم. امشب موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم در رابطه با موانع تولید و راه‌های بهینه‌سازی کسب و کار. پایش فصلی کسب و کار در ایران در سالهای اخیر شاید نزدیک 5-6 ساله که راه افتاده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و در نهایت توسط اتاق بازرگانی ایران. فضایی که در فضای کسب و کار کشور رو مد نظر قرار میده و شاخصهایی که مورد نظر قرار میگیرن، آخرین آمارهایی که اشاره کرده در رابطه با تابستان سال 1397 بوده و در این شاخصها شاید یکی از مشکل سازترین شاخصها برای بهبود فضای کسب و کار یا فعالیتهای تولیدی در کشور ثبات اقتصادی بوده و تأکید بر پرهیز از تغییرات ناگهانی و غافلگیر کننده قوانین مقررات که متاسفانه در یکی دو سال اخیر بسیار دستاندازهای جدی پیش پای تولید کنندگان قرار داده. در کنار این، بحث تأمین مالی از بانک ها جز دغدغه های جدی فعالین اقتصادی محسوب میشه که سالهاست در بالاترین رده های بدترین شاخص های فضای کسب و کار در نظرسنجی ها امتیاز آورده. برای بهبود این شاخص ها شاید یک واحد کوچیک تولیدی نتونه کاری جدی انجام بده، هرچند سیاست گذارها بعد ازشون انتظار داشته باشیم که این موانع رو مرتفع بکنن. اما خود واحدها چه باید بکنن برای بهبود و بهینه‌سازی فعالیت‌های خودشون؟ چه اقداماتی رو در این فضای آشفته اقتصادی در دستور کار خودشون قرار بدن تا بتونن تداوم کار و شاید بتونن توسعه داشته باشن؟ چون سوی دیگر آشفتگی فرصت‌هایی که در اختیار خیلی از واحدهای تولیدی قرار میگیره. امشب میخواییم با عزیزانی که جوانان عرصه کارآفرینی محسوب میشن و عزیزانی که تو این زمینه سالهاست فعالیت میکنن ولی سنهای زیادی ندارن. معنای عزیزان رو شاید ضریب سنیشون رو که نگاه میکنن مهمانان برنامه ما هستن، به غیر از یکی از عزیزان که حالا کنار دست ما هستن. خب من دیگه خود آقای فدایی خودشون لو دادن، از آقای فدایی هم شروع بکنم، معرفی بکنم. آقای دکتر داوود فدایی، رئیس سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور، عرض سلام دارم خدمت
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم برنامه در این ساعت خاص که ساعت خواب بنده هستش، ولی امیدوار هستم
البته جوونی ساعت نمی‌خوابه.
نه این راست گفتید.
بله، البته دوستانم تذکر میدن که یادمون نره شنونده‌های ما این ساعت هم ایدارن و تا صبح با رادیو گفتگو همراهی خواهند کرد ان شاءالله. مهمان بعدی رو که خدمتتون معرفی میکنم جناب آقای دکتر حسین فرجی هستن، مدیر مدرس کارآفرینی. عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. و جناب آقای دکتر محمود انصاری، معاون مرکز کار ایران. عرض سلام دارم خدمتتون.
بنده هم سلام و احترام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون.
بزرگوارید. و همچنین جناب آقای دکتر حسین امیر رحیمی، اگر اشتباه نکنم آقای دکتر، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که امشب و در این ساعت با استودیو رادیو گفتگو همراه و برنامه حجره رو گرم میکنن با حضور خودشون و انشالله که بتونیم اطلاعات دقیق تری از این عزیزان داشته باشیم در رابطه با آنچه که به عنوان بهینه‌سازی فضای کسب و کار و رفع و عبور از مشکلات تولید و موانع تولید جدید مطرح میشه. من میخوام اگر اجازه بدید آقای فدایی که خودشون فتح باب کردن با ما همراهی کردن، من سال اول از ایشون داشته باشم. آقای دکتر، فضایی که در اون به نوعی به سر میبره اقتصاد ایران، فضای بسیار آشفته ای، همونجور که شاخص هایی هم که مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی اعلام میکنن، نشون دهنده بی ثباتی بسیار شدید در عرصه قوانین و عوامل برونزایی مثل نرخ ارز و بقیه عوامله. در چنین شرایطی به نظر شما تولید کنندگان چه استراتژی رو باید مد نظرشون قرار بدن، یا دیدگاهی که شما از این آشفتگی دارید یا تعریفی که ازش میکنید، شاید بهتر از این تعریف شروع بکنیم بعد بریم سراغ استراتژی‌ها و فرآیندهایی که باید در دست رو کار قرار بگیره.
ببین، به زبان ساده اگر بخوایم بگیم، نگاه میکنیم در جایی داریم صحبت از کار میکنیم که عدم قطعیت در همه جا حاکمه.
بله.
از بحث‌های ارضی، بحث‌های قوانین، فسادهای اداری که وجود داره، سیستم بوروکراسی ناکارآمد، همه باعث شده که توان رو برای تولید بخصوص در SME ها، بنگاه های کوچک و متوسط که میتونن نقش بسیار بالایی در تولید اشتغال کشور داشته باشن، توان رو برای اینها بریدن. راهکاری که واقعا وجود داره بر اینها برای برون رفت از این وضعیت، بر اساس تجربه 27 ساله کار من تو این بخش که بیش از 500 واحد صنعتی تولیدی خدماتی رو ما در قالب ارزیابی توان نوآوری اینها رو اومدیم سنجیدیم، تنها یه راه وجود داره برای اینها، راه نجات. یک، منفک شدن از منابع تأمین کننده توسط بانک ها. اصطلاحاً تولیدی ها میگن ما همواره دوچار یه بمب هستیم. به اول مال بانک هاست، میمش مال مالیاته، به بعدیش مال بیمه است. میگیم بمب اگه از زیر ما برداشته بشه، ما میتونیم حرکت رو ادامه بدیم.
حالا از بانک ها بشه منفک شد، ولی بیمه که بر اساس قوانین نمیشه عبور کرد.
حالا این باز راه داره. ببینید، حالا من برگردم به یه سمت دیگه. ما داریم وارد یک دنیایی میشیم که عصر چهارم انقلاب صنعتی. اصلا کار داره شکلش عوض میشه، شغل داره شکلش عوض میشه، و یک فرصتی برای ایران هست اگر درست تو این فرصت بیفته رو این ریل. یعنی ما بیایم گذر کنیم از اون شیوه کار سنتی، زدن صنایع بزرگ، پتروشیمی ها، خودروسازی ها، عبور کنیم، بیایم توی این نسل چهار انقلاب صنعتی بشینیم که حالا صحبت از هوش مصنوعی داره میشه، صحبت از خودروهای خودران داره میشه، صحبت از ربات ها میشه، با توجه به پتانسیلی که تو کشور ما هست تو حوزه آیتی و نیروی جوان، ما فرصت بسیار خوبی رو داریم که میتونیم استارت بزنیم. از طرف دیگه، از یک شرکت کوچک متوسط نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بیاد یک سری نیروهای کلیدی و فکری رو بگیره که بهش بگه حالا چه محصولی تولید کنه که بازار داشته باشه. ما به همه تولید کننده ها میگیم بقای شما به این هستش که تفکر یورویی داشته باشید، یعنی چیزی تولید کنی که شانس صادرات داشته باشه. پس من باید نیازهای بازار بیرون رو بدونم، حسب اون نیازها پتانسیال های محیطی داخل و پتانسیال های نیروی انسانی رو بیام شکل بدم و تو اون راستا حرکت کنم. برای من ما اومدیم گفتیم یه شبکه درست کنیم، یه نتورک، که به تولید کنندهمون بگیم چی تولید کنه، به چه هزینه تولید بکنه، و فروشش این شبکه داره انجام میده. این سازمان مردم نهادی که ایجاد شده و در سطح کشور هست، داره این راه برد نوآوری رو در کشور که جایگاهش خالی بود،
بله،
این رو داره عهده‌دار شده. حالا بیشتر در انشالله توضیح
انشالله البته فدایی در رابطه با استراتژی که دارید به نسل چهارم اشاره میکنید، یه مقدار انتقاد دارم، حالا در ادامه بحث به خدمتتون هستم، دلم میخواد دیدگاه شما رو در موردش بشنوم. عزیزان دیگه خواهش میکنم که تو بحث مشارکت داشته باشید، من یک سویه نباشه، منتظر سوال من نباشید.
بهتر به صورت بحثی بریم، یعنی
بله حتما چالشی باشه دیدگاه رو مطرح بکنید، پاسخ بدید، من همراه میشم. آقای رحیمی فکر کنم نقطه ای
من خواهد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از برنامه‌ای که در واقع برای بهبود فضای کسب و کار، بحث رونق تولید و موضوعات به نوعی روز کشورمون داره برگزار میشه. خدمت دوستان بگم که بحث، حالا من یک نکته ای رو در سخنان آقای دکتر فدایی فکر میکنم باید بهش اشاره کنیم و این بحث دو جانبه یا چهار جانبه شکل بگیره، اونم اینه که خب ما تو اقتصاد ایران داریم زندگی میکنیم، خیلی در واقع آرمانی هست که تو اقتصاد ایران در حال حاضر با این شرایط تحریم، با این شرایط کسری بودجه، با این بحران بانک ها، با بحرانی که هر لحظه میتونه دامنگیر صندوق های بیمه و بازنشستگی کشور بشه، حرف زدن از نسل چهارم شاید در قالب اسمی ها، شرکت های کوچیک، بنگاه های یکی دو نفره قابل پذیرش باشه، چون محصول اونها هم به راحتی قابل عرضه میتونه باشه چه داخل کشور چه خارج از کشور، ولی در خصوص شرکت های بزرگ و قالب اقتصاد ایران که یه اقتصادیه که شاید سهم بسیار بزرگش رو نفت و صنایع وابسته به اون تشکیل میدن، تو این حوزه ها من فکر میکنم که ما هنوز دولت رو به عنوان بازیگر اصلی داریم، نهادهای در واقع مرتبط با دولت رو هم بازی به عنوان بازیگران اصلی داریم تو اقتصاد. حالا متاسفانه خوشبخت تلاش کردیم برای واگذاری ها، برای خصوصی سازی تلاش کردیم،
این که خیلی درستی حرکت نکرد.
بله، فقط در حد یک جمله اعتراضی که اون رو بخوایم در واقع راهنما یا سرلوحه کل صنعت و اقتصاد کشور کنیم که داریم میریم به سمت اقتصاد نمیدونم نسل چهارم، در حالی که هنوز تو نسل‌های دوم و سوم ما گیر کردیم، پامونگیره یه مقدار، شاید با یه بازنگری و یه روش خاصی برای اقتصاد ایران. آقای
امیرحمی، من یه سوال میکنم، صنعت خودروسازی ما صنعت موفقیه؟
دکتر فدایی عزیز، این جلسه اومدیم ما اینجا مباحثی رو انجام بدیم برای رونق اقتصاد، برای کل مجموع اقتصاد. اینکه سوالی در خصوص مثلا صنعت خودرو یا صنعت‌های مثلا صنعت پتروشیمی اینا فکر می‌کنم توی این برنامه بشه.
نه، چرا ببینید، شما توی این برنامه‌ها باید نقد کنیم نسبت به کارهایی که قبلا انجام دادیم و چرا موفق نبودیم. ما این همه برنامه توسعه دادیم، برنامه‌ها رو که 20 درصدش اجرا شده 80 درصد اجرا نشده، چرا نیومدیم نقدش بکنیم؟ چرا برنامه‌ریزی کردیم که نتونستیم الان موفق بشیم؟ چرا نه آینده، نه نقد میکنیم گذشته رو، نه نگاه میکنیم آینده رو. شما از یه سازمانی اومدی به نام وزارت کار، وظیفه شما برنامه‌ریزی هست، وظیفه شما این هستش که بگید در بازه زمانی 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده نیاز بازار کار چی است و بخش مهارتیش رو تو فنی حرفه‌ای برید آموزش بدید و بخش آکادمیک رو شما سیگنال بدید به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم. این کارا رو شما نمی‌کنید.
این رو اضافه کنم به صحبت‌های شما، در شرایط امروز اقتصاد کشور حرف زدن از افزایش اشتغال، بهبود شرایط کار با توجه به امکانات، وضعیت اقتصادی که داریم، یه مقدار شاید خارج از این در واقع.
صنعت نساجی ورشکسته هست یا نه؟ قبول دارید؟
بله.
من کارخونه نساجی رو دارم که 28م به 28م داره حقوقش میده، داره توسعه میده و سومین شعبهش داره میزنه.
خب یک مورد در اقتصاد ایران خیلی چیز نیست. ما اگر کل اقتصاد رو در نظر بگیریم، واقعیت اینه که
پیچ و مهره رو قبول دارید داره وارد میشه از چین، داره نابود میشه. 5%
اقتصاد ایران سال رو تموم کرده، خوشبینانه ترین حالت امسال رو هم همین پیش بینی رو میکنن. حفظ تولید و حفظ اشتغال برای سال 98 میتونه یک برنامه بسیار ایده‌آل برای اقتصاد ایران باشه.
من از عزیزان عذرخواهی میکنم، بحث بسیار داغ، دیدگاهی که داره مطرح میشه برای خود من بسیار جذابه، هم نقد دارم هم تایید دارم به عنوان همراه این عزیزان، ان شاءالله تو ادامه گفتگو خواهم داشت. ولی اجازه بدید من الان مهمان دیگه‌ای که از طریق تلفن با استودیو رادیو گفتگو و برنامه حجره همراه شدن رو معرفی بکنم، جناب آقای حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان. عرض سلام دارم خدمتتون آقای سیفی.
شب شما بخیر،
عرض ادب
دارم خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان
عزیز. آقای سیفی، موضوع رو که در جریانش هستید، موانع تولید و راهکارهای بهینه‌سازی کسب و کار و فضای کسب و کار کشور، عزیزان داشتن در مورد همین بحث می‌کردن، البته نقد نسبت به آنچه که در گذشته رو شکل گرفته و نسبت به سیاست‌هایی که در حال حاضر در جریان هست. من اجازه بدید سوال خاصی از شما نپرسم، شما هم همراه دوستان با بحث همراه بشید. آقای فدایی اشاره داشتن که که ما برنامه‌هایی رو در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی اجرا کردیم در کشور که فقط 20 درصدشون اجرایی شدن، ولی نسبت بهش نقد جدی وارد نمی‌شد. از اون سمت آقای رحیمی اشاره می‌کنن که به هر شک باید واقعیت‌ها رو پذیرفت، آنچه که به عنوان برنامه‌ریزی داره انجام میشه، یا نگاهی که شما به عنوان نسل چهارم فناوری و صنعت در دنیا دارید مطرح می‌کنید، باید بر بستر واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور عملیاتی بشه. من دیدگاه شما رو هم دلم میخواد در ادامه بحث داشته باشیم. من سوال نکنم چون آیه فدایی آیه رحیمی داشتن بحث میکردن بین صحبتشون بود، شما هم شنونده باشید، اگر دیدگاهی داشتید به بحث اضافه بکنید و همراه بشید. ممنون از شما آیه سیفی. خواهش میکنم بفرمایید فدایی. آیه رحیمی،
امیر رحیمی،
آقای امیر رحیمی، بله okay. آروم گفتن، بعد آقای فدایی اینجا منو لو داد که من سوتی دادم. ممنون از شما آقای امیر رحیمی.
ببینید بحثی رو که ما داریم، اول خوش آمد میگم آقای دکتر سیفی رو به جمع ما. بحثی رو که ما اینجا داریم مطرح میکنیم این هستش که ما هنوز اطلاعات، من به عنوان یک استاد دانشگاه، بدترین بخش پژوهش ما جمع‌آوری اطلاعات
آمار.
بله آمار. الان من اگه چند تا سوال از شما بکنم که بخش برنامه‌ریزی هستید، من چند تا آمار از شما بگیرم و خود شما اذعان دارید که این آمار، اطلاعاتی که شما دارید دقیق نیست. یعنی من الان میخوام از شما آمار بگیرم در رنج سنی 18 تا 22 میزان بیکاریمون تو کدوم بخش ها زیاد هستش، در کدوم نوع جنسیت زیاد هست. اطلاعات و آماری ما آنچنان دقیق نداریم که بتوانیم بر اساس اونها برنامه ریزی کنیم. نکته دیگه که مهم هستش، ما در این برنامه های توسعه‌ای که داشتیم همیشه از بالا به پایین می آمدیم و این جواب نمیده تو این کشور. مدل باید از پایین به بالا باشه. من اگر اومدم توسعه رو در روستای انجام دادم، مهاجرت رو حل میکنم، مهاجرت معکوس صورت میگیره، پس توسعه بعد از روستا شروع بشه. و هیچگاه برنامه کلان تو این کشور جواب نداده. و الان نگاه میکنید شما، قانون بهبود فضای کسب و کار، آقای دکتر از کی بود مجلس؟ 1390
نه قانون
بهبود فضای کسب و کار
تو 91 بود، 91 بود. آره
خب خود مرکز پژوهش ها میگه تا حالا 20 تا 25 درصدش اجرا شده.
من یه تکمیلهی به صحبت شما بزنم. خود پیشنهاد دهندهشون که حالا شاید آقای سیفی بتونه تو این زمینه یه تکمیلی بکنه صحبتهای من رو، حالا شاید اصلاح، پیشنهاد دهنده این قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اتاق بازرگانی بود. من به عنوان یه روزنامه‌نگار و رسانه‌ای الان میتونم به جد بگم بالای 70% اعضای اتاق اگه باشون صحبت کنید حتی یک بار این قانون رو مطالعه نکردن و نمیتونیم ازشون انتظار داشته باشیم مجری باشن. نمیدونم آقای سیفی شما هم نظر من تایید میکنی؟
ببینید من از ادب دارم خدمت آقای دکتر فدایی و مهمانان عزیزتون. ضمن تایید حالا بحثایی که دوستان انجام میدن، دو سه تا بحث خیلی مهمه. ببینید در دنیا ما که در حوزه کسب و کار نمیتونیم خلاف دنیایی که امروز موفق عمل کرده عمل کنیم. که در دنیا یه سازمان بین‌المللی کار وجود داره که در دنیا سه جانبه را اداره میشه.
بله.
وقتی ما از کار تعریف می‌کنیم، یک طرفش کارفرما، یک طرفش کارگر، و در حقیقت تعادل بین این دوتا و روابط بین این دوتا را دولت‌ها تنظیم می‌کنند. شما ببینید در کدام یک از تصمیمات دولت، حالا ممکنه تو 5% یا 10% به صورت مشورتی باشه، حوزه سه‌جانبه گرایی رعایت میشه. حتی در حوزه وزارت خود کار چقدر وقتی که ما خودمون نمیایم، دوست عزیزمون که از وزارت کار بودن مطرح کردن که آقا ما واقعیت ها رو بدیم. واقعیت ها چیه؟ واقعیت ها اشتباه مدیریت مدیران دولتی است که تا حالا رفتن. اگر ما بخوایم هضم این واقعیت ها بشیم، خب در این مملکت رو ببندیم. ولی دنیا امروز بر اساس سه جانبه میره جلو. کارفرما و کارگر میشینن، دولت ها میشینن، نظراتشون رو میدن، جمع بندی میکنن، دیرش کنن.
من یه سوالی بکنم آقای سیفی، من نه تو همین صحبت بحث سه جانب گرایی رو ما موقعی مطرح میکنیم که سهم دولت از اقتصاد معقول باشه. موقعی که سه جانب گرایی شکل میگیره، دولت خودش بزرگترین کارفرما در این اقتصاده. عملا شما فکر میکنید چیزی به اسم سه جانب گرایی شکل میگیره؟ خب من فکر نمیکنم.
منم دارم میگم شکل نمیگیره، من دارم میگم که اگر بخوایم ما، شما دارید
یعنی رقیب شماست، نه الزاما همراه شما به عنوان کارفرمایان. موقعی که تو اون فضا میشینه رقیب شماست، چون شاید شما تو یک زمینه‌های دلتون بخواد حتی دریافتی کارگرتون رو ببرید بالا که کیفیتش بره بالا، ولی چون دولت نمیتونه با شما کارفرمای بخش خصوصی مثلا رقابت کنه توی بخشایی، ترجیح میده که هزینه کارگریشو بیاره پایین‌تر و هزینه‌های خودشو مدیریت کنه، خیلی با شما همراهی نمی‌کنه.
دقیقاً ببینید، بحثی که وجود داره این که به هر حال وقتی ما تو برنامه رونق تولید میخوایم بگیم که آقا چه چالش هایی وجود داره، تا ما نیایم به سمت از ریشه های اصلی برنامه ریزی کار رو نمیتونیم موفق کنیم. خب دولت 40 ساله دولت های متفاوت بر اساس این تفکر رفتن جلو. کجا رو تونستن بگیرن؟ کشوری که 10% ثروت دنیا رو داره، امروز باید 80% مردمش زیر خط فقر زندگی کنه. این نتیجه عدم مدیریت است. نه خدا که ثروت به ما داده، خدا دیگه چی باید به این کشور میداده که نداده؟
درست.
ما اول یه سری ریشه ها رو اگر بهش نپردازیم نمیتونیم خروجی بگیریم.
بله.
نتیجهش چی میشه؟ مثال میزنم. همین ما تو آینده کار که یه همایشی بود که اتفاقا خود وزارت کار مدیریت کرد قبل از یعنی انتهای سال 97، در این اومدن اصلا مطرح شد آقا ما تا 10 سال آینده در حقیقت 50% شغلامون داره از بین میره. یعنی اگر واقعیت دنیا را ما نپذیریم و امروز خودمون رو آماده نکنیم بر اساس این ساختار، 10 سال دیگه باید دست چه کنم همین بنگاهایی هم که داریم از بین بره و نتونه کار رو ببره جلو. طبیعتا پس اگر سجانب گرایی نباشه، اگر تصمیم گیری بخش خصوصی واقعی تو سرزمین نباشه، نمیتونیم اقتصاد رو رشد بدیم. از موانعی که الان وجود داره که همیشه در حقیقت چالش شده و میتونم بگم وزن بسیار زیادی در رونق تولید ما داره. یکی قانون کار اشتباه ما، که ما قانون کارمون 1% قوانین کار دنیا کشوراشون میشه قانون کار ما کشور ایرانه. در هیچ کجای دنیا شما نمیبینید که یک قانون ثابت بذارن برای کل کشور، شرایط کشور، شرایط کار در سیستان و بلوچستان با یه استانی که بسیار حوزه بیکاری بالاست با یه استان پایتخت کشور خیلی متفاوته. یکی هم نظام بانکی کشوره، یکی هم نظام بانکی این کشوره که در حقیقت اصلا در مسیر اهداف تولید نیست. شما برید سهمی که ما یه روز جلسه داشتیم، اصلا سهمی که الان خود بانک مرکزی ارائه میده برای این تسهیلاتی که داره میده، ببینید چه سهمی در حوزه خود تولیده که خودشون هم از آن دارن.
خب ممنون از آقای سیفی، آقای دکتر امیر رحیمی، آقای فدایی، آقای دوستان دیگه، آقای فرجی، شما.
خب من داشتم
خیلی ساکت بودید.
بله. من واقعیتش داشتم گوش میدادم. من خودم دکترای مهندسی متالورژی از دانشگاه علوم صنعت دارم. خب متالورژی یکی از صنعتی ترین رشته ها در جهانه. داشتم اینطوری به قضیه نگاه میکردم که من از جوانی تا اونجایی که از نوجوانی تا اونجایی که یادمه از نوجوانی تا اونجایی که یادمه این بحثا میشد که دولت و مجلس و اینها باید قوانین رو تسهیل کنن و اینها، عملا تأثیر چندانی نداشته. حالا سوالم از خودم اینه، من این که دکترای متالورژی گرفتم از دانشگاه علم و صنعت که جز دانشگاهی خیلی خوب ایران هست، آیا واقعا وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشوم میتونم چیزی به صنعتم اضافه کنم یا نه فقط کار تئوریک انجام دادم؟ واقعیت قضیه جواب این سوال اینه که عملا نمیتونه کاری انجام بدیم. یعنی چیزی که ما داریم در دانشگاه تربیت میکنیم، چون اتفاقی که برای من افتاد این بود که من سفری به ایتالیا داشتم و بعد که برگشتم بعد از 2 سال تصمیم گرفتم با اینکه تحصیلاتم در حوزه متالورژی بود در حوزه کارآفرینی وارد بشم، چون دیدم خیلی از اساتیدی که در حوزه کارآفرینی هستن، باز مثل اساتید دانشگاه خیلیاشون، نمیگم همشون، باز فقط دارن بحثای تئوریک میکنن. سوال اینطوری مطرح کنیم که آیا جوان ما اصلا آمادگی برای ورود به بازار کار اونم در قرن 21 رو داره یا نداره. در اکثر موارد کاری که من الان دارم انجام میدم واقعا نداره، همونطور که خود من هم نداشتم. اصلا فرض کنیم بانک ها شرایطش عالی بشه،
شما میدونید در بهترین حالا من دانشگاه صنعتی امیرکبیر رو میگم،
بله،
در بهترین دانشگاه ما 90% تمام توانی که اساتید میگذارن باعث میشه 15% دانشی که مورد نیاز کسب و کار هست بهش انتقال داده بشه، 85%ش انتقال داده نمیشه.
من چیزی که توی ایتالیا دیدم این خیلی جالب بود، پروژه های فوق لیسانس همگی 100% مرتبط با صنعت بود، همه 100%. پروژه های دکترا هم شاید بگم 80% به گونه مرتبط با صنعت.
چرا؟ چون پول استاد از طریق صنعت تامین میشه، نه وزارت علوم.
یعنی استاد مجبوره، ببخشید، مجبوره پروژه بگیره، اگر نگیره اصلا ازش میگیرن.
اگر مقاله ارائه نده، مقاله کاربردی نباشه، رتبه نمیگیره.
جالبه انقدی که ما تو ایران تو دانشگاه ها نسبت به مقاله دغدغه داریم، اونا اصلا دغدغه ندارن.
آره این متاسفانه است،
خیلی متاسفانه است. من اونجا رفته بودم به استادی که در ایتالیا بودم، هی حرف از مقاله میزدم چون با ذهنیت ایران رفته بودم. بعد به من گفت امیر اصلا مهم نیست، ما برامون مهمه که این وظیفه‌ای که در داخل این پروژه به ما داده شده به نفع احسن انجام بدیم. بعد خود به خود مقالم
خروجیش خواهد،
نه خروجی دقیقا. اونا ببین دانش فنیه، خروجیش تکنولوژیه، نه مقاله.
بله
ما
دقیقا.
تو مقاله نویسی مقام اول رو آوردیم تو منطقه، ولی تأثیرش تو اقتصاد ما چی بود؟ تأثیرش تو فرهنگ چی بود؟ تأثیرش توی تولید چی بود؟ همش منفی.
بعد یه نکته دیگه هم وجود داره الان آمریکا که
من این دیدگاه از آقای سیفی بپرسم، حالا توی صحبتایی که شما مطرح کردید آقای فرجی، آقای سیفی من یه تمثیلی به ذهنم رسید، ایرانی‌ها میگن جز شاعرترین ملل دنیا هستن، ما تو اقتصادم ظاهرا شعر زیاد میگیم، مقاله می‌نویسیم به جای اینکه کار خروجی داشته باشیم، شما هم اینو تایید می‌کنی؟
بله ببینید، ما ساختار دانشگاهیمون وقتی میره به سمت آکادمی، در دنیا تعدادی از دانشگاه تو حوزه های تئوری کار میکنن، اکثرا میرن تو حوزه عملیات. وقتی ساختار دانشگاه ما طوریه که دولت میاد حقوقش رو میده، سر برد مثل یک کارمند یک استاد حقوقش رو میگیره، این رو
من یه نقدی بکنم به جامعه صنعتی خودمون، خیلی از پروژه ها صحبت میشه که از واحدهای صنعتی باید گرفته بشه، خود واحدهای صنعتی ما هم وارد شدن به واحدهای آرندی رو خیلی تمایل ندارن، یعنی میگه آقا من یه ماشینالاتی وارد کردم ماره 40 سال پیش، هنوز تو بازار دارم عرضه میکنم. حالا نمیخوام دوباره آقای فدایی به ما گلایه بکنه یا آقای امیر رحیمی بگن که آقا چرا اسم میاری صنعت خودرو، الان نگاه بکنیم تولیدی که میکنه سال 1990 فرانسه،
بابا یه صنعت ورشکسته است.
حالا اینا به مثال دارم میزنم، خیلی از صنایع ما دنبال همین فراینده، چرا این نگاه داخل خود صنعت وجود نداره که به روز بشه؟ سیفی
برای اینکه ما ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه برقرار نکنیم. شما برای من مثال بزنید.
خب میگن عشق رسویه است، از دولت و دانشگاه شکل نگیره، خب صنعت که باید عاشق دانشگاه باشه برای کار فنی که داره خروج میکنه.
سیستم ارتباطی میخواد. شما دانشگاه های مطرح فنی دنیا رو برید سرچ کنید، تمام بنگاه های موفق درش کلاس دارن، اتاق دارن. شما ببین یک دانشگاه کشور ایران رو مثال بزنید، غیر از پیام نور که تازه اقدام به این حرکت بزرگ کرده،
درسته،
شما هیچ جایگاهی از
طبعه اونم ظاهرا غیر حضوریه اون
نه 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 عملیاتی وارد
نه یه کار طرح جدیدی
ان شاء الله که عملیاتی بشه. من با طنز گفتم اینو
در اختیار تشکل‌های کارفرمایی قرار داده برای اینکه این ارتباط رو تنگ و تنگ کنه.
بله
وقتی ما این سیستم رو تعریف نمی‌کنیم و وقتی میایم توی اون درفصل‌های درسی، ببین من مثلا برای شما مثال می‌ذارم، شما چرا دانشگاه رو مثال می‌زنید؟ الان فنی حرفه‌ای،
بله،
ببین فنی حرفه‌ای چه پولی داره براش خرج میشه؟ من الان به شما میگم آقا من در این کشور مشکل خیاط دارم، من مشکل گچکار دارم. میگه فنی حرفه‌ای کم داره هزینه میکنه و کم کلاس داره و کم سازمانی رو برای این تعریف کرده، ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که هنوز همون تفکر دولتی و آکادمیکی داره مدیریت میکنه تو فنی حرفه‌ای. فنی حرفه‌ای امروز باید در اختیار تشکل‌های اقتصادی این کشور باشه، چه در سرپرست تعیین کردن، چه در استاد تعیین کردن، چه در فعالیت‌های آموزشی.
آقای سیفی گلایه کنم ازتون، این بحثی که شما دارید میگید در مورد فنی حرفه‌ای، ما دانشگاه‌های علمی کاربردی متصل به واحدهای صنفی و اصناف و اتحادیه و تشکل‌ها رو داشتیم. به طور مثال یکی از ساده‌ترینش رو که من در جریانش بودم مربوط به صنعت چاپ بود. ظاهراً مجموعه انقدر سرفصل‌هایی که خود مجموعه برای آموزش در این دانشکده علمی فنا و کاربردی تعریف کرده بود دور از بازار روز بود که خودشون مجبور شدن که یه دوره‌ای ببندنش. حالا نمیدونم شاید دوباره فعال شده باشه. یعنی نگاهی که شما دارید میگید از سوی فعالین فضای اقتصادی و بنگاهداران هم حاکمه بر این قضیه.
بفرمایید امیرعلی. ببخشید چون کاملا مرتبط با بحث هست، من فکر کنم اضافه کنم بحث بهتر پیش میره. این که سازمان آموزش فنی و